ساعت برخورد میشه در موضوع فساد و گردش اطلاعات و آمارهای اقتصادی. متاسفانه در اواخر دولت ها ما شاهد این وضعیت هستیم. من خاطرم هست دولت قبل در سال آخر خودش، من موقع مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، اطلاعات رو رسما نمیدادن به دستگاه ها.
بله.
امروز هم همینه، الان چندین ماه بانک مرکزی از انتشار برخی از اطلاعات داره خودداری میکنه و مسئله تعارض منافعی که قبلا هم من خدمتتون عرض کردم نکته مهمی است که تا اینها چاره نشه، یعنی اگر در دولت ما بخواهند تصمیم گیری در حوزه سلامت رو کسانی بگیرن که خودشون سهامدار بیمارستانن، در حوزه مالی رو کسانی بگیرن که خودشون جزء هیئت مدیره بانک ها بوده یا خواهند بود و مواردی مانند این، خب نتیجه از پیش مشخصه و اون چیزی که مراعات نخواهد شد منافع عموم هست که امیدواریم در دولت مردمی و اقتصاد آینده شاهد اون نباشه.
خیلی متشکرم از جناب آقای خاندوزی که به نمایندگی از جناب آقای رئیسی مطالب خودشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای بازارگان هستیم. به نمایندگی از جناب آقای جلیلی لطفاً در دو دقیقه نقد خودتون رو به پاسخ مطرح شده بفرمایید.
ببینید، من در خصوص اولا سامانه‌های دولت بگم، معماری این سامانه‌ها برای شفافسازی غلط هست. این سامانه‌های فعلی کارایی لازم را ندارد و نخواهد داشت. سامانه‌ها فقط به داده‌هایی که به حال ممکن است چیزهای خوردی هم توش کشف بشه، ولی خب اون مسائل اساسی از اینها در نمیاد. دلیلش این همون که در صحبت قبلی گفتم که الگوریتم های فساد همیشه از الگوریتم های کشف فساد قوی تره و شما هر چقدر رو هم دستگاه های نظارتی رو هوشمند بکنید، دستگاه نظارتی قوی بکنید، به حال راه های رو پیدا میکنند. دو نکته است که من باز تاکید میکنم، دولت بعد حتما باید سیستم های نظارتی هوشمند خودکار، حالا اینکه کسی بالای سیستم باشد نه، این خوشمند با تمام داده های مالی و ارتباطی و هویتی افراد به واکاوی انجام بده، خودش گزاره‌هایی رو مشخص خواهد کرد. اینجا نیاز نیست به حال دعوای سر به حال اینکه این فاسد است آن نیست بکنیم، بر معلوم میشه که این شبکه است. و این نکته دوم که من میخوام اینجا بگم، ما نمیتوانیم به کسانی رأی بدهیم که موضوع فساد براشون درجه پنجم باشه و بیایم بگیم دولت باید شفاف و سالم اونها باشد. ما به حال میبینیم که اطرافیان کاندیداها در حوزه های اقتصادی ورود دارنم. این که شما چطور میتوانید یک کار اقتصادی رو مسئولین یا اطرافیانشون درست بکنن و بعد شما سالم بماند دولت؟ شفافیت در رأس باید رخ بده.
متشکرم از جناب آقای بازارگان. به نمایندگی از جناب آقای جلیلی نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای نعمتی هستیم. به نمایندگی از جناب آقای قاضی‌زاده لطفاً در دو دقیقه نقد خودتون رو به پاسخ مطرح شده بفرمایید.
باز دوستان من توجه میدم و مردم عزیزی که صدای ما رو میشنوند، وقت از فساد صحبت میکنیم، فساد یک بار غیر سیستمی و مجرمانه هستش، یعنی یک انتقال پولی در اینجا اتفاق میفته، جابجا میشه به ناحق. اگر اون داشبورد و اون نظام هوشمند رو ما نداشته باشیم، به نظرم اون شبیه همون پرواز بدون اون کابین و اون داشبورد هستش، امکان نداره و تلاش ها به جایی نمیرسه. اما یک فساد دیگه هست که فساد به نظر قانونی شیک هستش.
بله.
نمونهش رو گفتم، سیستم بانکی ما یک سیستم کوچروالی شیک و مرتب هست. در 8 سال گذشته گفتم متوسط برای هر ایرانی 400 میلیون تومان خلق پول شده، یک خانواده مثلا 4 نفره حدود 1.5 میلیارد چاپ پول شده. بعد یک جوان برای مثلا فرض کنید که 20 میلیون میخواد وام قرض دولت اصلا بگیره، دیگه ببینید چه اشکش که در میاد. حامیان وضع موجود معمولا حامیان تو کشور ما، حامیان واقعی انحصار و تبعیض هستن که اسم رقابت میذارن، یعنی اون 90% این پول که معمولا دست چند ده هزار نفر هستش رو اسمشو میذاریم رقابت و کارایی. در نظام سرمایه‌داری هم همینه، یعنی تو آمریکا که 3 تا خانواده نصف ثروت آمریکا رو دارن، گویی که اینجا یک رقابت هست. زندگی بردگی رو ما ترجمهش کردیم رقابت، کلمات شیکه. مثلا معمولا نمیتونیم بگیم که آقا شما دزد دریایی هستی، دزدی، غارتگری، آدم کشی، معمولا نه، خیلی شیک مرتب، نه رقابت کارایی است. دولت کوچک، دولت کوچکی که حامی اون 1% یا معمولا هستش رو این الفاظ استفاده میکنم.
بله.
من در فضای اقتصادی خودم خواهش میکنم از این اصطلاحات استفاده نکنیم. ما رقابت حامیش هستیم، رقابت برای 80 میلیون.
متشکرم از جناب آقای نعمتی. به نمایندگی از جناب آقای قاضی‌زاده در 2 دقیقه نقد خودشون رو فرمودن به پاسخی که سوالمون به این شرح بود: در برخی موارد فسادهایی که در دستگاه‌های دولتی رخ می‌دهد بنا به دلایل واهی مخفی نگه داشته می‌شود و معمولاً با تغییر مدیریت‌ها و رفتن دولت‌ها آشکار و رسانه‌ای می‌شود. این موضوع باعث شده است احیاناً بخشی از بیت‌المال و متهمین نیز به خاطر ورود دیر هنگام نهادهای قضایی به موضوع از کشور خارج شوند. به نظر شما چه روندی باید اتخاذ شود تا این رویه غلط اصلاح شود؟ از جناب آقای شاهانی که پاسخ این سوال رو فرمودند به نمایندگی از جناب آقای زاکانی خواهش میکنم در 4 دقیقه جنبندی خودشون و پاسخ به نقدهای وارد شده رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که بعضی ستادها پول همینطور میریزن و خرج میکنن. من حالا حداقل ستاد آقای دکتر زاکانی رو چون دیگه خودم ارتباط دارم، اصلا پول توش خبری نیست. گاهی اوقات من خودم گله میکنم که بابا یه خورده با نظم و ترتیب و تو حوزه های مختلفی که حالا من اشاره میکنم یه خورده نظاممندتر عمل کنی. میگم پول نیست، واقعا در واقع زحمت هایی که کشیده میشه تو این حوزه، یه سری جوونا و خود مردمی که به آقای دکتر زاکانی به جهت شخصیت انقلابیشون و شخصیت جانبازشون و ضد فسادشون که واقعا تو 2 دهه بله فساد تو هر جا که بوده، تو هر قوه‌ای که بوده ایستادن، به دلیل علاقه به این شخصیت اومدن خودشون دارن فعالیت میکنن. عرض شود که این که فساد جاهای مختلف هست روشن است که هست. حالا یه بخشش های دکتر خاندوزی هم اشاره کردن تو قوه قضاییه، اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره. حالا فساد توی دستگاه دولتی، من تو بخش اول عرایزم گفتم، وقتی میشه یه سری سندسازی ها میشه، یه سری تبانی ها هم میشود. یعنی حالا مثلا همون سازمان بازرسی که وارد میشه که در واقع برخورد بکنه و کشف بکنه و اینها، من مواردشو بعضا دیدم که میاد پیشنهاد میده آقا مثلا در مورد یه دانشگاه خاص فرض کنید که آقا من فرزندم مثلا فلان شهر دور افتاده الان قبول شده، من میخوام اینو بیاریدش در واقع توی دانشگاه تهران، چون این اتفاق میفته اون وقت اون بازپرس دیگه پرونده رو نگه میداره، با اینکه به مصادیق فساد و اینها هم کاملا رسیده ولی پرونده رو نگه میداره. اگر شفافیت تو این امور وجود داشته باشه، شفافیت فقط مال دولت نیست، مال دستگاه قضا هم حتما هست، مال مجلس هم حتما هست، که انشالله اگر این مجموعه های انقلابی و مؤمن و خداترس انشالله باشن، حتما این اتفاق باید بیفته. از برنامه های دکتر زاکانی تو حوزه دولت حتما این خواهد بود. به درستی اشاره شد که دستگاه های دولتی خودداری میکنن از دادن اطلاعات متعدد، من خودم باش برخورد داشتم. حتما باید یک طراحی هوشمند بشود تو این سامانه هایی که عرض کردم توی دولت الکترونیک که ملزم باشن اطلاعات رو بدهند، یا وقتی در واقع مجلس از اونها مطالبه میکنه یا دستگاه نظارتی مطالبه میکنن موظف باشن بدن، و اگر ندن جرم‌انگاری بشه، با اون مدیری که اطلاعات رو نداده برخورد بشه. اما باز فرای این نظارت مردمی چیزیه که به نظرم جاشو چیز دیگری نمیتونه بگیره، حتی اون دولت هوشمند الکترونیک و غیره، باز نظارت مردمی از اون بالاتره. اما یک آسیبی الان وجود داره که توی دستگاه‌های دولتی مثلا یا جای دیگر اگر فسادی اتفاق میفته و یه نفر میاد این رو گزارش میده، من خودم این رو برخورد کردم، با اون فردی که گزارش داده میاد برخورد میشه، یعنی دولت میاد توبیخش میکنه، حذفش میکنه، تا اونجایی که میتونه اینو میچلونه که این دیگه اصلا پشیمون بشه که چرا من اومدم این مورد رو گفتم. لذا یه احساس امنیت برای کسانی که واقعا گزارش فساد میدن حتما باید پیش بینی بشود، و در واقع دولت با کمک مجلس انشالله این کار رو باید بکنه. اما آخرین نکته که عرض کنم با تجربه وقتی که دارم این است که واقعا فسادهای کلام تو رده‌های بالای مدیریتی اتفاق میفته. علت این چیه؟ علت این اینه که یک مدیر رده بالای دولتی هم خودش میشود کارفرما، هم خودش میشه پیمانکار، هم این وره میزه هم اون وره میزه. خب دیگه حالا توی نه این مجلس، تو مجلس قبلی مطرح شد یکی از وزرا چندین شرکت خودش داشت، شرکت پیمانکار که طرف قرارداد با خود اون وزارتی بودن یا با بعضی وزارتخونهایی که دوستانشون اونجا مسئولیت داشتن که پروژه ها رو میگرفتن و انجام میدادن. خب این عین فساده. اتفاقا فساد از همین دانه درشت ها باید شروع کرد، که حتما اگر از مدیران پاکدست انشالله در دولت بعدی استفاده بشه، این اتفاق و این فسادها اتفاق نخواهد.
متشکرم از جناب آقای شاهانی که به نمایندگی از جناب آقای زاکانی نکات خودشون رو فرمودن و با پاسخ خودشون در این بخش دوره پایانی این گفتگو رو پایان دادن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما مناظره نمایندگان محترم نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو گوش کردیم. خیلی متشکرم از حضار محترم و نمایندگان محترم حاضر در جلسه، همینطور از شنوندگان عزیز. این آخرین قسمت از مناظرات اقتصادی بود. امیدوارم با شنیدن این گفتگوها نامزد مورد علاقه خودتون رو انتخاب کرده باشین و در تصمیم خودتون آگاهانه تر بتوانید ورود کنید. از مهمانان عزیز هم متشکرم. شما رو تا فرصتی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
تو یک باور نه صد باور بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران،
ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران،
ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت یکم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
جریان زندگی من، نزد آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
11:18 دقیقه و 28 ثانیه است و شما همراه پخش شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد هستید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. 11:20 شد و حالا تقدیم حضورتون میکنیم یک میان برنامه کوتاه رو در پخش رادیو اقتصاد لحظه های طلایی.
پیشفرض اینه که خب هرچه تحصیلات بره بالاتر درآمدم به تبع افزایش پیدا میکنه. این پیشفرض چندان درستی به نظر نمیرسه. یک فاکتور رو هیچ وقت کارشناسا در نظر نمیگیرن. من همه کارشناسانی که در ایران دیدم تحلیل میکنن فاکتور فلوت اینجا یا غرق شدن در کار رو اصلا در نظر نمیگیرن. اگر این فاکتور رو در نظر بگیرن تقریبا میشه گفتش که نسبت درآمد و تحصیلات انقدر به هم رابطه مستقیم نداره. در اذهان هم میشه اصلاح کرد این رو. فلوتینگ دی جاب یعنی این که یک نفر چقدر غرق در کاره. این فاکتور تقریبا میشه گفته به آخرین آماری که من نگاه میکردم 87% کسانی که درآمد قابل قبولی دارن از کارشون این فاکتور رو به نحو اکمال دارن، یعنی غرق شدن در کارشون، دوست دارن کارشون. اگر این فاکتور رو در نظر بگیریم اون وقت میشه گفتش که اساسا تقابل بین تحصیلات بالا و درآمد بالا یا تحصیلات پایین و درآمد پایین امری هستش که قابل قیاس منطقی و علمی نیست. هیچ وقت نمیشه حکم کلی داد در خصوص تحصیلات و درآمد. اصلا این بحثایی که میشه در حوزه اقتصاد، رابطه بین تحصیلات و درآمد، رابطه بین درآمد بیشتر و تحصیلات بیشتر، این بحثای پیشفرضی رو اصلا هیچ کدوم رعایت نمیکنه و نداره. و اون غوطه‌وری در کاره و اون خود کاره، اهمیت خود کار، نفس کار، چقدر یک نفر به نفس کار ارزش قائل هست و چقدر به اون نفس کار جدی فکر میکنه. هر کس تو هر جایگاهی که هست ممکنه یک کلیدساز انقدر غوطه‌ور باشه در کارش. یک کلیدساز معمولی، اتفاقا من هم دیده بودم، بررسی هم کرده بودم زندگی یک کلیدساز معمولی رو که کارش هم توسعه داده بود، قفل‌های جدیدی رو در واقع اختراع کرده بود، اکتشاف کرده بود و خیلی هم توسعه پیدا کرده کارش. ممکنه زندگی یک کلیدساز در خصوص رابطه‌ای که اون زندگی با کارش داره انقدر عمیق و ژرف و غوطه‌ور بشه که نه تنها درآمدش بیش از یک تحصیل کرده فوق متخصصه، بلکه شادی‌ها و رضایت باطنش هم بیشتر از اونه. حرف من همینه. کارشناسان اقتصاد هم همیشه گفتم تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کلان باید در این سمت باشه که انسان‌ها به صورت فردی اون علایق شخصیشون رو بتونن در کار پیدا کنن فارغ از درآمد. کم کم که یگانگی، آیدنتیتی که با کار دارن بیشتر میشه، اون درآمد هم بالعرض حاصل خواهد شد، خیلی بیش از تحصیلات تأثیر گذاره.
سامانه پیام کوتاه ما در خصوص دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون 3036-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-0-98. اگر هم تمایل دارید به صورت زنده صدای شما رو دریافت کنیم، بشنویم و انشالله مورد استفاده قرار بدیم، در پخش رادیو اقتصاد 22-65-25-25 رو از خاطر نبرید. همین الان مجید ابراهیمی پشت خط ارتباطی این خط هستند و صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند. با ما بمانید در رادیو اقتصاد در حالی که ساعت 11:23:32 است. امروز دوم ذوالقعده 1442 هجری قمری است، روز یک شنبه و در ماه زیبا و پرشکوه ذوالقعده که کلی اتفاق قشنگ هم درش افتاده هستیم. اول ذی‌القعده سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها بود و تا ولادت سلطان خراسان حضرت امام رضا علیه السلام دهه کرامت نام داره که در ایران عزیز بهترین جشن‌ها و شادی‌ها برپا میشه. قراره که یک اتفاق خوبی در رادیو اقتصاد بیفته.
به هر دری زدم واسه دیدنت،
یه بار واسه همیشه راه هم بده.
دلم میلرزه، کافیه بخونم آمدم ای شاه پناهم بده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم، هیچکی مثل من به تو وابسته نیست. من گره یه پنجر فولادتم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو دلم ندارم. تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، روی لبم اسم دخوله، هرچی که تو بگی قبوله. عاشق گنبد طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم، عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه که پیاده. قرار من با تو همیشه، ورودی ما بل جواده.
دست بر دعا بلند کردیم، یه بهانه قشنگ داریم ضمن گرامی داشته ایام و دهه کرامت که ارتباط خودمون رو برقرار کنیم با همکاران خوبمون در رادیو زیارت مشهد مقدس و از حال هوای این روزهای حرم امن رضوی بپرسیم. سلام بر شما، بفرمایید که چه خبر اونجا؟
در فضای مجازی هم به آدرس @ رادیو زیارت میتونید همراهی کنید ما رو و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه های رادیو زیارت، خاصه برنامه سلام آقا، و یا دریافت کننده برنامه ها به صورت آرشیوی باشید. یه بار دیگه سوال روز دوم برنامه رو خدمتتون اعلام کنم بر اون دسته از عزیزانی که همراهمون هستن. اگر کسی موفق شود سه دختر را بزرگ کنند، خداوند سه بوستان بهشتی به او می‌دهد که هر کدام از آنها از همه دنیا و هر چه در آن است بزرگتر است. این سخن است که کدام امام بزرگوار؟ ان شاءالله که تا انتهای برنامه همراهمون باشید و پاسخ بدید. حاجا آقای نصیری، اتفاق خوبی افتاده تو این لحظه در برنامه سلام آقا. میخوام سلام کنم به همکارانمون در رادیو اقتصاد و همینطور همکارم سرکار خانم عابدی و شنوندگان رادیو اقتصاد که همراه این لحظات ناب امام رضایی عاشقی هستن. خانم عابدی سلام به شما، دهه کرامت رو به شما همکارانم و همه شنوندگان رادیو اقتصاد تبریک میگم.
متشکرم. خب ما هم همینطور تبریک عرض میکنیم، در خدمت شما هستیم و همراهان عزیزمون.
شنوندگان رادیو اقتصاد، این رو اعلام کنم که ما در برنامه سلام آقا با کارشناسمون حجت الاسلام نصیری در مورد کرامات ائمه معصومین علیهم السلام صحبت میکنیم، خاصه ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ادامه بحث آقای نصیری همراهتون هستیم.
بله، همونطور که عرض کردم، انسان کریم و انسان صاحب کرامت همه ظرفیت‌های الهی و انسانی رو در خودش میشناسه و اونها رو شکوفا میکنه و رشد میده. از این جهت رذایل و زشتی‌ها دیگه در اون راهی نداره.
بله.
و اتفاق مهمی که بناس برای ما انسان‌ها در مسیر رشد و تعالی بیفته اینه که پی ببریم به اون شأن و منزلتی که داریم. من یه مثالی عرض بکنم بفهم. تا این بخش صحبت به قول شما خودمونی تر و راحت تر فهمیده بشه. بعضی از منهیات الهی، یعنی افعال و اخلاقهایی که منع شده و به عنوان گناه شناخته میشه و انسان از اونها نهی شده، خب به جهت آسیبها و ضررهایی است که به خود انسان میزنه، به جامعه میزنه به افراد اطرافش میزنه، مثلا بعضی بد اخلاقی ها، بعضی زشتی های اخلاقی. اما گاهی هم در ارتباط با گناهان این مسئله مطرحه که فلان رفتار زشت در شأن شما نیست، در بله. شأن انسانی شما. شما خلیفت اللهی،
بله.
شما صاحب کرامتی، لقد کرمنا بنی آدم.
بله.
انسان کرامت ذاتی داره،